السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و آله الطاهرین لا سیما امام العصر و من علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. بحثی که خدمت شما سروران خودم هستم درباره تربیت توحیدی و روش‌های اون هست. مقدمه این عرایض این که اساساً قرآن کریم تمامش کتاب تربیت، از بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحة الكتاب تا من الجنة و الناس سوره ناس، گفت اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین. چرا اول قرآن با بی بسم الله و آخرش با سین ناس تمام شده؟ این کنایه از اینه که در راه خدا و هدایت قرآن بسه، قرآن بس است برای هدایت و تربیت انسان. هیچ آیه، هیچ کلامی، هیچ نکته‌ای در قرآن نیست مگر اینکه ازش می‌شود درس تربیتی و انسان سازی بگیرید. پرسید که خب مثلا این الف لام میم چه درس تربیتی برای انسان داره؟ چندین درس داره. ساده‌ترین، مهمترینش اینه که قرآن می‌خواد به ما بیاموزه که انسان از ساده ترین چیزها میتواند بزرگترین چیزها رو بسازه. بزرگترین چیز امروز تو عالم معجزه قرآن کریمه. قرآن بزرگترین سرمایه، بزرگترین معجزه است و این معجزه بزرگ الهی با همین حروف ساده الف تا واو و ه و یه ساخته شده، با ساده ترین چیزا. یعنی تو کار انسان سازی هم ما خیلی نیاز به دستگاه های پیچیده نداریم. تو تربیت خیلی کار سختی نیست، به شرط این که انسان هنرش را، توانش را، علمش را داشته باشه. خب وقتی که میگیم تربیت توحیدی، تربیت توحیدی چیزی غیر از تربیت اسلامی نیست و تأکید بر این هستش که این تربیت اسلامی مبتنی بر توحیده. یک سری معارف، یک سری اموری رو ما تو تربیت توحیدی بهش توجه میکنیم که فرزند ما، متربی ما یک تربیتی الهی و خدایی پیدا بکنه و در مسیری بره که دین و اسلام ما رو به اون راهنمایی کرده و هدایت کرد. خب من پیش از این که وارد جزئیات بحث بشم، بد نیست یک تعریف یا ابتداءً از تربیت توحیدی بین خودمون داشته باشیم تا بتوانیم بحث رو پیش ببریم. خب سروران من میدونن تربیت وقتی که گفته میشود، واژه تربیت اصطلاحاً به معنای اینه که ما یک زمینه‌هایی را، یک عواملی را بهش توجه بکنیم، با توجه به این عوامل زمینه‌هایی را به وجود بیاریم که توانایی‌ها، استعدادهای جسمانی، استعدادهای روحی، فطری، عقلی، هوشی، معنوی یادگیرنده ما، متربی ما شکوفا بشه و رشد پیدا بکنه. خب همه مکتب‌ها هم تلاششون تو بحث تربیت همینه که استعدادهای یادگیرنده را رشدش بدن. اما اینکه این چه استعدادهایی داره، گاهی متاسفانه فقط مثلا استعداد ورزشیش خیلی قوی میشه، گاهی استعداد هوشی و ریاضی و کلامی و ساحت ها و مؤلفه های مختلف و هوشش تقویت میشه. دانش آموز خیلی قوی است در فیزیک و شیمی و ریاضی و ادبیات و هنر و موسیقی و ورزش و اینا. اما تو تعریفی که دین از اسلام میکنه یه استعدادهای خاص دیگری رو هم در کنار این استعدادهای جسمی و مثلا اجتماعی و هوشی برای انسان قائله که تو تربیت توحیدی و اسلامی اونها هم باید روش پیدا بکنه. یک وجه مغفولی در تربیت های مادی و تجربی قرار داده شده که تو تربیت اسلامی و توحیدی ما میخوام اون وجه رو به طور خاص بهش توجه بکنیم. و این هم برمیگرده به بحث انسان شناسی که اصلا انسان کیه. این انسانی که موضوع بسیاری از علومه، تو بحث تربیت این انسان تعریف خاص خودش چیه؟ انسان اسلامی تربیت خاصی داره، تعریف خاصی داره و یک دوره میطلبد که انسان توجه به انسان شناسی بکنه، که حالا من فی الجمله یه اشاره میکنم به این که در نگاه دینی انسان پنج بُعد داره یا پنج تا ویژگی داره. یک بُعد جسمانی انسان، بُعد خاکی انسان و گوشت و پوست و استخوان و انسان شناسی تجربیه که آدمی مثلا چند کیلومتر رگ داره، چقدر اعصاب داره، چقدر استخوان داره، چقدر غضروف داره، میزان قندش چقدر باید باشه، کلسیومش چقدر باشه، سدیومش باشه. انسان شناسی تجربی که حالا گاهی این انسان شناسی تجربی به بحث آناتومی، فیزیولوژی، بحث روانشناسی، جامعه شناسی انسان حتی و پزشکی، طب سنتی و طب جدید و اینا عمدش به بحث جسمانی انسان میپردازن. و کنار این بُعد جسم، بُعد گیاهی و نمووی انسانه، اصطلاحاً بهش میگن روح گیاهی انسان، او جنبه رشد انسانه که حالا باز هم توی پزشکی، توی روانشناسی رشد یک نطفه ای را از آغازی که منعقد میشه یا قبل از اون تا تولدش و بعد از اون رو دوران طفولیت، دوران نوجوانی، جوانی و میانسالی و بزرگسالی رو و پیری رو دنبال میکن چه رشدی داره. این انسان شناسی در حد رشد گیاهی انسانه، نمو و انسانه. یک رشد حیوانی انسانه که باز جنبه های احساسی انسان، غضب انسان، شهوات انسان، وهم انسان مورد توجه قرار میگیره. و یک بُعد انسانی، روح انسانی انسان. پس روح گیاهی ما، روح حیوانی و روح انسانی ماست. روح انسانی بیشتر برمیگرده به جنبه هوش انسان، عقل انسان، تفکر انسان که خیلی هم ارزشمنده و پل بسیار مهمی است برای ورود به انسان شناسی الهی یا روح الهی انسان، که این جنبه را خیلی دین و این تربیت توحیدی این جنبه روح الهی انسان رو میخواد بهش توجه بکنه و این رو تربیتش بکنه. اونها سر جای خودش، بُعد جسمانی، بُعد ورزش کن، روح چه کنیم که رشد ما بهتر، چه تغذیه‌ای داشته باشیم، تربیت غذایی ما، سلامتی جسمانی ما مهمه و تربیت فکری ما، علمی ما، عقلی ما خب خیلی مهمه. اینها اگر در خدمت روح الهی انسان قرار گرفته ارزشمند، بلا تلاش از دیدگاه اسلام زحمت ادامیابی نیست، یعنی در همین دنیا میمونه. خب پس بنابراین ما وقتی میگیم تربیت توحیدی یا تربیت اسلامی مبتنی بر نوع نگاهی است که اسلام نسبت به انسان داره و میگه تو باید این ابعاد تو که پرورش میدی به این بعد روحانی خودت هم متوجه باشی و غافل از اون نباشی. و خانواده پدر و مادری که در فضای زندگیشون به همه این ابعاد توجه داشته باشن، برای فرزندشون بهترین امکانات و بهترین غذاها و خانه و مسکن و همه اینا رو تامین کنن، به موقع هم ازدواج بکنه، ایناش هم رعایت بکنن، تحصیلاتش هم دانشگاهش هم همه چیزش هم رعایت کنن، ولی بعد دینی معنوی او رو بهش نپرداخته باشن، در حقیقت اون جنبه اصلی انسان مورد غفلت قرار گرفته. این البته از دیدگاه دینه، از دیدگاه اسلامه. ممکنه کسی که یک نگاه مادی و ماتریالیستی نسبت به انسان و دنیا داره و این جنبه رو بهش توجه نمی کنه و نکرده باشه که این بزرگترین جنایت و خیانتی است که نسبت به انسان شده است و والدین می توانند نسبت به بچه هاشون داشته باشن. والدینی که غم و غصه نان و آب و غذای بچهشون رو بخورن اما غصه پرورش روح او و نفس ربانی او رو نداشته باشن، در حقیقت به فرزندشون جز خیانت کاری رو انجام نداد. خب حالا پس من برمیگردم یه بار تعریفمون رو بکنیم که بالاخره ما میخوایم چیکار کنیم تو تربیت اسلامی یا توحیدی. من میخوام متربی خودم رو یه زمینه‌هایی رو تو خانواده و زندگی فراهم بکنم که فرزند من تو این زمینه با توجه به این عوامل، که خب این عوامل هم خودش ماشاءالله عوامل فراوان متعددی هن، از عوامل محیطی، چون تو تربیت میگیم چند تا عامل خیلی مهمن. یکی عامل وراثت که نقش والدین خانواده تو ازدواج خیلی موثره. اسلام رو این خیلی تاکید داره، توجه بکنید که با چه کسی ازدواج میکنید. دوم عامل محیطه، که حالا این محیط هم از دوران رحمی شروع میشه، در محیط خانواده ادامه پیدا میکنه و بعد هم محیط های فرهنگی و مدرسه و محیط اجتماعی و محیطی که درش نهادهای مختلف حکومتی و سیاسی اقتصادی فعالند و محیط مجازی. امروز به عنوان یکی از عوامل مهم تربیت که گاهی دست خانواده و مدرسه و دیگران رو هم بسته است، ما میتونیم به محیط مجازی و ماهواره و اینترنت و شبکه‌های مجازی و اینها اشاره بکنیم که او هم برای خودش آستین بالا زده و در کنار همه عوامل تربیتی داره نقش بازی میکنه. گذشته از این دو عامل، عامل سومی در تربیت به شدت تأثیر گذاره خود فرد، اراده خود فرد، که البته این اراده هم تحت تأثیر عمدش این محیط ساخته میشه. و نکته آخر این که محیط چهارمین عامل برای تربیت در کنار وراثت و محیط و اراده، عوامل غیر مادی مثل خود خداوند متعال، مشیت الهی، توفیقات الهی، قضا و قدرهای الهی، ارتباط با خداوند و موانع غیر مادی مثل شیاطین و اجنه و اینا توی تربیت انسان خیلی تأثیر گذارن. اینا رو ما توی نگاه تربیت توحیدی بهشون به شدت توجه میکنیم. این تربیت توحیدی به همه این عوامل به عنوان زمینه‌های تربیت نگاه میکنه، آرشون حرف داره. تو با ارتباطت با خدا چطوری باشه که توی نسل تو فرزندت تو تأثیر بذاره، تربیتش تربیت سالمی باشه. شیطان چگونه میتواند نفوذ بکنه، راهش چیز حواست جمع باشه. موانعی که وجود داره مثلا دنیا، هواهای نفسانی، خودت چیکار کنی. خب اینا هم زمینه. پس ما تو تربیت توحیدی وقتی میخوایم تعریف کنیم توجه به این زمینه ها و این عوامل داریم. زمینه هایی است که فراهم میشن، باعث میشن استعدادها و توانایی های یک متربی، یک یادگیرنده در با مدیریت و برنامه‌ریزی که می شود شکوفا بشه بر اساس مبانی و تفکر اسلامی و دینی، که من چه کار باید بکنم و کجا اجازه دارم کجا اجازه ندارم. مثلا تو تربیت دینی در حوزه تربیت جسمی انسان، دین روی تغذیه ما حرف داره، چه غذایی بخوریم چه غذایی نخوریم، چطوری بخوریم چطوری نخوریم. 12 تا ادب برای خوردن غذا مثلا امام مجتبی سلام الله علیه مطرح میکنه، این حرام است این حلاله. و قص الهازا هزاران نکته باریکتر از مو باید بهش توجه بشه. خب حالا اگر پذیرفتیم تربیت توحیدی تربیت اسلامی در حقیقت یکی ان، منتها ما بحث میگیم تربیت توحیدی که تأکیدمون بر این باشه که محوریت تربیت کشوندن انسان به تعالی فهم توحید و رسیدن به اونجایی که انسان به تعبیر امام سجاد علیه السلام حی متعله بشود، انسانی بشود که حیاتش در مسیر خداگونگی و خداوند متعال باشه. خب چون بر اساس تعریفی که از انسان میشه در حقیقت تعریف هدایت تربیتی انسان هست. مثلا اگر شما گفتید انسان یک حیوان مثلا متمدنه، فرهنگ سازه، ابزار سازه، حیوان اقتصادی است، اما تمام محور تربیتمون رو در این قرار بدیم که دانش آموزان ما و یادگیرندگان و متربیان ما یا آدم های بشن تو اقتصاد بتونن خلاصه گلیمشون از آب در بیارن، اون چی که مهم اقتصاده. و اون شعار اولیه‌ای که ما در گوش بچه هامون قرار میدیم و تو ذهن خودمون هست و تربیت بچه های ما تاثیرگذار و متربیان ما تاثیرگذار است. خب این تعریفی فی الجمله از تربیت توحیدی بین خود ما باشه. و در حقیقت تو تربیت توحیدی نوع نگاه ما به دنیا باید درست بشود. مثلا دنیا چیه؟ این زندگی چیه؟ من متربیم باید طوری تربیتش بکنم که بفهمه این دنیا دنیای گسسته و منفصلی نیست، جهان جهانی پیوسته است، ادامه داره و با مرگ ما کار تمام نمیشه. پس تو تربیت توحیدی نگاه ما نسبت به دنیا باید اصلاح بشود. تو تربیت توحیدی وقتی که مطرح میشه نگاه ما به انسان باید نگاه درستی باشه، نگاه خاصی داریم ما به انسان تو تربیت توحیدی. در تربیت توحیدی نگاه ما به برنامه زندگی ما باید درست بشود. خب من برنامه زندگی ما از کجا باید بگیرم؟ این برنامه رو کدام اندیشمندی باید در اختیار من قرار بده؟ اون موقع ما میایم به محضر خداوند و خالقمون که برای ما برنامه مدون شده ای برای زندگی قرار داده، که اون کتاب ارزشمند و معجزه خداوند قرآن کریمه و شخصیت هایی رو هم که بر اساس این کتاب مدون عمل کردند و الگوهای عملی شده اند رو هم قرآن برای ما معرفی میکنه که اون اهل بیت علیهم السلام هستن. این الگوهای عملی ما که اگر تو به قرآن عمل کردی میتوانی انسانی بشوی چون علی ابن ابی طالب و در راستای زندگی و مسیر و حرکت و عمل امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام خودتو بسازی، انسان توحیدی. این الگوهاشو میگه، نشون داد میده اینطوری میشه. و اگر نه یه اندیشه دیگه ای داشتی، الگوهات هم میشه، مثلا میشه مرد 6 میلیون دلاری میشه دو عرض میشه خدمتتون تارزان میشود و این کسایی که دنیای غرب برای آدم میخواد الگو قرار بده. البته تو حوزه دانشمندانش هم دیگه برامون مثلا اینشتین رو مثال میزن یا الگو میشود چی کرده است. مثلا الگوها بر اساس این دیدگاه ها. و تو مثلا تو دیدگاه ما امروز میاد مثلا حضرت امام رهبری، مثلا مرحوم آیت الله بهجت، علمای صالح زاهد مبارز مجاهد دیگری که تربیت یافتگان مکتب توحیدی هستند، اینها برای ما الگو میشن. شهید قاسم سلیمانی یه الگوی تربیت یافته مکتب اسلام میشه. شهید حججی ها اینا الگوهای امروز ساخته شده تربیت توحیدی هستن. شهریاری ها، شهدای اندیشمندی که در خدمت توحید، خدمت خداوند متعال حرکت میکنن، انسان های ماندگاری میشوند که امروز باید بر اونها درود و سلام بفرستیم. خب پس نگاه تربیت توحیدی میخواد تربیتت بکنه، نگاهت اول درست میکنه، نگاهت رو به خالقت درست میکنه، خدا کیه، نگاهت رو به خودت، من کیم، نگاهت رو به دنیایی که داری توش زندگی میکنی چیه، نگاهت رو به راهنمات و دفتر راهنمات قرآن رو برات مطرح میکنه، نگاه انسان تو تربیت دینی نسبت به موانع رشدت، بفهمی که هواهای نفسانی چطور مانند، بفهمی که شیطان چطوری مانع میشه، اینها رو دم به دم گوش زد میکنه که فراموشت نشه. و شاید هم علت این که در قرآن کریم ما همار از اولش تا آخرش این 5-6 موضوع رو که من محوری عرض کردم رو هی به شکل‌های مختلفی مطرح میکنه، برای خاطر این که ما از اینا غافل نشیم. الا میشد پرونده مثلا بگه خداشناسی تمام شد، شیطان شناسی تمام شد، نه، دم بدم از خدا میگه تا آخرش، دم بدم از هدایت میگه تا آخر، دم بدم از شیطان میگه، از موانع میگه، از خود انسان میگه، تا هماره انسان در طول تلاوت این قرآن این عوامل را بهش توجه عمیق و دقیق داشته باشه. حالا یک نکته دیگری رو هم مطرح میکنم در این جلسه تا انشالله در جلسات آینده پرورش بدیم. خب تربیت توحیدی انسان را به کجا میخواد برسانه و هدف از تربیت توحیدی یا اسلامی چیه؟ اگر توجه بکنیم به آیات قرآن و مفادی که در قرآن کریم هست، انسان باید به کجا برسه؟ یک، من در سطحی بحث را خواهم کرد که قابل ارائه باشه و الا مباحث دقیق و عمیق‌تر اینجا رو میشه گفت، من خیلی طول و خسته کننده صحبت نمی‌کنم، خیلی سریع چند تا نکته در رابطه این که بالاخره تربیت توحیدی و اسلامی ما رو به کجا میرساند. من اون قله رو نگاه نمی‌کنم که ما رو به قرب الله و فناء فی الله و معرفت الله میرساند، اون بحثی است که انشاءالله در جای خودش. اما یکم سطحشو یا اهداف میانی این قصه رو من فقط بهتون مشخص کنم. اگر از ما پرسیدن که آقا اسلام یا تربیت توحیدی که شما دارید مطرح میکنید ما رو به کجا میخواد برسانه، اول این که تربیت توحیدی میخواهد حقیقت انسان را متبلور بکنه یا انسان را به کرامت برساند. خب ممکنه شما بگید این از کجا میگید؟ خدا حفظ کند، حضرت علامه جوادی آملی در کتاب شریف کرامت در قرآن ایشون میفرمایند که شما اگر در کلاس فیزیک نشستید، معلم فیزیک آمد، کتاب فیزیک به دست شما دادن، شما فیزیک یاد میگیرید. اما اگر در کلاس قرآن کریم، کتاب قرآن کریم، قرآن مجید، مربی و معلمت پیامبر اکرم یا پیامبر امجد و خالقت خداوند کریم یا خداوند مجید هست، در مکتب اسلام و مکتب توحید انسان باید به مقام کرامت برسه. من میخوام متربی خودم رو یه آدم با کرامتی تربیتش کنم، با عزتی تربیتش بکنم. تو مکتب توحیدی حرف از ذلت و خاری و پستی و دناعت و اینها نباید باشه و کرامت در حقیقت نقطه مقابل همه دناعت ها و پستی هاست. مکتب اسلام میخواد آدم را در همه حوزه های مختلفش، از نظر جسمیش گرفته، سیاسیش گرفته، اقتصادیش گرفته، تربیت علمیش گرفته، انسان را با کرامت بزرگوار تربیتش بکنه. که حالا این چگونه اتفاق میفته موضوع بحث ماست. به تعبیری دیگر، تربیت توحیدی و تربیت اسلامی میخواد ما را به حیات طیبه برسونه، که من این بخش رو انشالله میذارم جلسه آینده و ادامه این گفتمان در رابطه با اهداف تربیت رو در خدمتتون خواهم داشت. ولی یک نگاهی میکنم به آنچه که امروز محضرتون تقدیم کردم و اون این که ما اگر بخوایم تربیت توحیدی داشته باشیم، تربیت اسلامی داشته باشیم، اول بدانیم که میخوایم استعدادهای بچه های خودمون و متربیان خودمون رو بر اساس اصول و مبانی و روش هایی که دین میگه تربیتش بکنیم، خدا میگه شکوفا کنیم و برسیم به اون اهدافی که دین برای ما مطرح کرده. از حوصله شما متشکرم. انشاءالله خداوند ما رو در مسیر خودسازی و دیگر سازی در مسیر خودش موفق بداره و از همه آفات و بلاها و موانع دور بسازد با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.